انشاءالله که طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجوی مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیره و ما را هم در این روزهای عزیز از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. دوستان عزیز، همچنان با ادامه ویژه برنامه آینه در کربلاست با مناسبت اربعین حسینی با شما هستیم.
روز گذشت، حقیقت اوریانتر و زلالتر از همیشه از افق خون سر برآورد. کربلا به بلوغ خیش رسید و جوشش خون شهید خاشاک ستم را به بازی گرفت. خونی که آن روز در غریبانه ترین غروب، در گمنام ترین زمین، در عطشناک ترین لحظه بر خاک چکه کرد، در آوندهای زمین جاری شد و رگهای خاک را به جنبش و جوشش و رویش خواند. 40 روز آسمان در سوی کربلاییان گریست و هستی داغدار مظلومیت حسین شد. موحد، چرا اربعین، چرا سفر اربعین قدر اهمیت داره؟
خانم اداری، هر کسی شاید به این سوال پاسخی بده.
بله،
اما به نظر شخصی من میگم که همه ما چیزای خوب را دوست داریم.
بله،
یعنی این خاصیت ماست که هر چیزی خوبی که ببینیم به طرفش کشیده میشیم.
دقیقا،
یعنی چیزهای خوب خودش جاذبه دارن.
بله درست، از چیزهای خوب یک میلی در آدم ایجاد میکنن.
از سوی دیگر انسان کمال چو کمال خواه از خانمه داری.
بله،
میخواید بهترین ها را همیشه داشته باشه و به بهترین ها برسه و خودشون به نهایت کمال انسانی برسه.
100% با این حرفتان موافق هستم.
زنده باشین. خب سفر اربعینم همو حرکت کمال خانه است دیگه، نی؟
چه قسمی؟
امام حسین علیه السلام آرمان و آرزوی بسیاری از ماست.
بله،
چرا که انسان کامل است. ما هم میخواییم به سوی کامل شدن حرکت کنیم و در این راه و مسیر امام حسین علیه السلام الگوی همه ای ماست.
خب حتما منظور شما ایست که زنده نگه داشتن اربعین و برپایی شعائر حسینی ما را به آرمانهای امام حسین علیه السلام که رسیدن به بهترین هاست نزدیک میکنه.
دقیقا.
خب دوستان عزیز، به شما وعده داده بودیم که گفتگوی دیگری از خانم دهقانی که امیال در کربلای معلا هستند و توفیق و سعادتی را داشتند که به زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام برند را داشته باشیم. با هم این گفتگو را مشنه.
بله، لازم به یادآوری است که خانم دهقانی گفتگو را دیشب
بله،
در مسیر نجف اشرف و کربلا تهیه کرده. بسیار شنیدنی است.
بله.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری. نمیدونم چه ساعتی صدای منو میشنوید، ولی الان ساعت حدوداً 2:30 بامداد هست و تو مسیر نجف به کربلا که البته دیگه وارد محدوده کربلا شدیم، حدوداً عمود 700 هستیم. خدمتتون عرض میکنم ساعت 2:30 بامداد. همطور که رد میشدم موکب پاکستانی های عزیز رو دیدم که جلب توجه هم کرد. یه موکبی هم به مداوای پاهای زائرین پرداختن، حالا دوستان پاکستانی چه به هموطنان خودشون و چه باشه به هر زائر و هر ملیتی که بودن، اینها خدمت رسانی میکردن. تصمیم گرفتم با یکی از این بزرگواران صحبت کنم و ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمتتون، ازتون میخوام که بفرمایید که از کی این موکب برقرار شده و شما چه کارهایی در این موکب انجام میدید؟
دکتر محمد علی نکی هستم، فارغ التحصیل علوم پزشکی شیراز. بعد این موکب رو حدودا از 19 آگوست را انداختیم و بیشتر واسه بیماری هایی که مثلا تو بیمارهایی که تو زخم پا و از این چیزا مواجه میشن، واسه زائرین امام حسین این موکب رو انداختیم و هر چقدر بتونیم واسه زائرین خدمت کنیم باعث افتخارمون هست.
بزرگوارین شما، انشاءالله که امام حسین این سعی و تلاش شما رو به نفع احسن قبول کنه و قطعا هم قبول هست. خب الان نصف شب هست، شما کی استراحت میکنید؟
والا موقعی که میبینیم که زائرین امام حسین دارن میان و با یه امیدی میان و یه دردی میان، دیگه خودمون حس استراحت نداریم که بریم استراحت کنیم، چون تنها حسی که داریم برسیم به زائرین امام حسین خدمت کنیم. دیگه حسی که خودمون خسته بشیم و اینا، اون حس رو نداریم فعلا.
این قوت خدایی هست که خداوند در اختیار شما میگذاره و شما خستگی رو متوجه نمیشید و به زائرین خدمت میکنید. تقبل الله. بفرمایید بیشترین مشکلاتی که زائرین دارن و به شما مراجعه میکنن چه مشکلاتی هست؟
بیشترین مشکلاتی که زائرین دارن بیشتر مثلا همین تاولی که هست که رو پاشون زده میشه، یا از بسی که مثلا راه میرن و پیاده روی میکنن مثلا خسته میشن، یا عضلاتشون مثلا یا کمر درد دارن یا زانو درد دارن، بیشتر مشکلات با این هستن که مواجه میکنن.
یا کوله های سنگینی که همراهشون هست؟
آره، کوله سنگین مثلا باعث میشه که یا کمر درد میگیرن یا شونه هاشون درد میگیرن، بیشتر همچی بیماری هستن که
بعد شما بهشون هم به اصطلاح اونایی که تاول دارن رو مداوا میکنی و بقیه هم دارو میدی؟ داره؟
بله دقیقاً همینجوری، اونایی که تاول دارن واسشون شستشو انجام میدیم و کامل واسشون بانداج و چیز انجام میدیم، ولی بقیه ما بقیه بر اساس شکایت هاشون که مواجه میشن بر اساس اون هرچی درمان مناسب واسشون هست انجام میدیم.
بسیار عالی. بعد بفرمایید که این موکب تا کی برقرار هست؟
این موکب در واقع که فردا بود، ولی همین که میبینیم که تعداد مراجعه کننده هم زیاد هست، حالا تصمیم گرفتیم که یه روز بیشتر اینو مثلا ادامه بدیم تا بیشتر بتونیم واسه زائرین امام حسین خدمت برسیم.
خیلی خوب، انشاءالله قبول بشه. نفرمودید چند ساله که میاید برای مداوای زائرین آقا ابا عبدالله حسین؟
من خودم که اولین باره که توفیقم شد بیام اینجا، ولی دوستانی هستن که گفتن که مثلا 3-4 سال هست که این موقع رو برگزار میکنم اینجا، بوده 7 سال.
خیلی خوب، انشاءالله که با حاجت برآورده شده و دست پر به وطن خودتون برگردید. ما هم از شما التماس دعا داریم.
همچنین از همه شما التماس دعا داریم.
سلامت باشید. ممنون.
بهشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے، برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے، حسین لاجواب تھا حسین لاجواب ہے، حسین کامیاب تھا حسین کامیاب، حسین یا حسین
حسین. خب خدا قبول کنه از همه کسانی که خدمت میکنن در این را. دوستان عزیز، به پایان برنامه آینه در کربلا رسیدیم. انشاءالله ما فردا در همین ساعت با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان خواهیم بود.
بله دوستان عزیز، موضوع ما باور هست، انشاءالله تا پایان هفته در خدمت شما خواهیم بود. دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
خدایا را نگهدارتان.
خداوند پشت و پناهتان.
حسین سے مراد لو مراد لو حسینیو، حسین سے مراد لو مراد لو حسینیو، حسین جس کو دے دے اس کی نسل با مراد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی کارزار جبهه حسینی با جبهه یزیدی تمام نشده نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران راهپیمایی اربعین حسینی نماد روشنی از جاودانگی حق و فنای ابدی ظلم است. و حمایت حماس و جهاد اسلامی از عملیات موفق حزب الله ضد رژیم صهیونیستی. به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. فرا رسیدن اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی کارزار جبهه حسینی با جبهه یزیدی را تمام نشدنی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با اشاره به زیارت عاشورا کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی را مستمر و تمام نشدنی و در عین حال نحوه این کارزار را به تناسب شرایط و اقتضاعات متفاوت خواندند و تاکید کردند انقلاب اسلامی ایران فرصت و میدان وسیعی را در مقابل جوانان گشوده است و باید از این فرصت با برنامه‌ریزی و شناخت صحیح وظیفه اقدام لازم و به موقع را در جهت اهداف عالی انقلاب انجام داد تا زمینه پیشرفت و فلاح و رستگاری فراهم شود. حضرت آیت الله خامنه هدف از قیام امام حسین علیه السلام را مقابله با ظلم و جور خواندند و افسودند شیوه های مقابله جبهه حسینی با ظلم و جور به تناسب شرایط متفاوت است. این مقابله در دوران شمشیر و نیزه به یک گونه است و در دوران اتم و هوش مصنوعی به گونه دیگر. در دوران تبلیغات با شعر و قصیده و حدیث شیوه خاص خود را داشت و در دوران اینترنت و کوانتوم نیز شیوه های دیگری را باید به کار گرفت. ایشان با اشاره به این که این وظیفه در دوران دانشجویی به یک گونه است و در دوران مسئولیت به گونه دیگر خاطر نشان کردند. مقابله جبهه حسینی با جبهه یزیدیان همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست، بلکه باید درست اندیشید، درست سخن گفت، درست شناسایی کرد و وظیفه را شناخت و دقیق به هدف زد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که اگر در این مسیر حرکت کردیم زندگی معنا و هدف پیدا می کند گفتند که جوانان باید دوران کنونی را که به برکت انقلاب اسلامی میدان وسیعی در مقابل آنها گشوده شده است قدر بدانند و با برنامه ریزی و مطالعه و فکر صحیح که لازمه آن آشنایی با قرآن و تأمل در آن است اقدام به موقع انجام دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند این اقدام به موقع گاهی در محیط دانشگاه معنا پیدا می کند، زمانی در فضای اجتماعی و یا سیاسی لازم است و گاهی هم این اقدام در راه کربلا و فلسطین و اهداف عالیه ضرورت پیدا می کند. ایشان در پایان تاکید کردند استفاده جوانان از این فرصت تاریخی به معنای فلاح و رستگاری است و اگر این از این فرصت استفاده و به وظیفه عمل نشود نتیجه آن خسران خواهد بود. همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی چندین کاروان از زائران افغانستانی برای زیارت کربلای معلا از شهر کابل عازم کشور عراق شدند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
چندین کاروان از زائران افغانستانی به هدف زیارت کربلای معلا امروز از شهر کابل عازم کشور عراق شدند. این زائران گفتند که عاشقانه راهی شده و آرزویشان دیدن کربلای معلاست و برای دیدن کربلا و قدم زدن در بین الحرمین لحظه شماری می کنند.
نام حسین که خودش روزه است، آدم نمی تونه جلو اشک خدا بگیره. تمام مردم افغانستان عاشقانه رای زیارت کربلا میشه، اما بسیار آرزو داره که قبل از اربعین و در روزای اربعین در کربلا معلا بشه.
و یگانه چیزی که آرزو دارد همه مردم و مخصوصا زائرین ابا عبدالله الحسین امنیت و آرامش و صلح دائمی را در کشور عزیز خود افغانستان انتظار داریم.
این زائران حسینی همچنان گفتند که قرار بود تا قبل از اربعین به کربلا برسند، اما به دلیل مشکلات در ویزا سفر آنان با تأخیر انجام می شود.
بسیار آرزو داشتیم که باید در پیاده روی اربعین باید برسیم، اما نشد. نه ویزا را صادر کردند، نه پاسپورت برای ما، پاسپورت های ما را ویزا دادند. خود تا این روز، نه روز اربعین است که ما حرکت می کنند به خیر کده خیر سونه کربلا.
ما به خاطر اربعین رسالان نمتونستیم که جنجال زیاد بود و دیگه به خاطر ویزا و به خاطر نمیتر همی شرکت ها یک مقدار که یا مشکل داشتن به این خاطر ما نمتونستیم در اربعین رسالان نمتونستیم خود برسانیم.
طبق پیشبینی ها قرار است امسال حدود 100 هزار زائر حسینی از افغانستان در کنگره عظیم جهانی اربعین شرکت کنند، مراسمی که نماد وحدت و اقتدار امت اسلامی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حضور گروهی از فلسطینیان در راهپیمایی بزرگ اربعین امسال به این گرد همایی بزرگ اسلامی و انسانی رنگ و بوی دیگر بخشیده است. جلال خالدی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در عراق، امروز در گفتگو با ما اظهار کرد که امروز بین 7 تا 8 میلیون زائر عراقی، ایرانی، افغانستانی و پاکستانی و نیز زائران دیگر کشورها در کربلا حضور دارند. خالدی گفت که نکته بسیار مهم مراسم اربعین امسال بازگشایی گذرگاه مرزی القائم همجوار با گذرگاه مرزی البو کمال سوریه بود و افسود امسال همچنین اولین بار بیش از 1000 زائر فلسطینی از شهرهای مختلف فلسطین و برای برگزاری مراسم اربعین حسینی وارد عراق شدند.
امروز روز اربعین حسینی است. امروز تقریبا 7 الی 8 میلیون زائر ایرانی، عراقی، زائر از کشورهای مختلف اسلامی، از افغانستان، از پاکستان، از کشورهای عربی، بحرین، امارات، کویت و همچنین حتی از کشورهای مختلف آسیا و اروپا و حتی از آمریکا هم در این مراسم ما شاهد بودیم که حضور گسترده ای دارن، به خصوص موکب بزرگ آذربایجانی ها و موکب بزرگ افغانستانی ها و پاکستانی ها، به غیر از موکب هایی که از جمهوری اسلامی ایران در طول مسیر اربعین برپاست. ما امروز شاهد همچین تظاهرات گسترده و همچین راهپیمایی عظیمی در منطقه بین الحرمین و حرمهای مطهر حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بودیم. بر اساس آمارهای رسمی که دولت عراق داده، تا دیروز بیش از 3,500,000 زائر خارجی وارد کشور عراق شدند، از 8 گذرگاه زمینی و 2 گذرگاه هوایی، یعنی فرودگاه نجف و فرودگاه بغداد. نکته بسیار مهمی که ما امسال در اربعین امام حسین در کربلا شاهد آن بودیم این بود که امسال هم برای اولین بار گذرگاه مرزی القائم، یعنی همجوار با گذرگاه مرزی البو کمال سوریه، هم برای اولین بار امسال بازگشایی شد برای ورود زوار اربعین امام حسین و هم این که برای اولین بار بیش از 1000 زائر فلسطینی از شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی از فلسطین وارد خاک عراق شدند و در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت کردند. نکته باز هم مهم این هستش که نماد اصلی اربعین امسال حمایت از غزه بود، چون که در طول مسیر پیاده‌روی نجف به سمت کربلا ما آن چیزی که شاهد بودیم فقط پرچم فلسطین بود که در دست راهپیمایان، در دست عزاداران بود و این نشان میده که امسال اربعین در عراق اربعین غزه و فلسطین بود و نشان از اتحاد و همبستگی کل مسلمانان جهان با قضیه فلسطین دارد.
جلال خالدی بود، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در عراق. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اجتماع عظیم و بی‌نظیر راهپیمایی اربعین حسینی را نماد روشنی از جاودانگی حق و فنای ابدی ظلم دانست.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به قتل عام مردم بی‌دفاع غزه از سوی نظامیان صهیونیستی در باره‌ی غزه گفت درس بزرگ اربعین حسینی حرکت بر صراط حق، حمایت از مظلوم و براءت عملی از یزیدیان امروز جهان است که با ماشین کشتار خود در غزه حدود 11 ماه بیش از 40,000 شهروند بیگناه فلسطینی را که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند به شهادت رساندند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که خون مظلومان فلسطینی بر شمشیر ظلم یزیدیان زمان پیروز خواهد شد افسود که اجتماع عظیم و بی‌نظیر راهپیمای اربعین حسینی نماد روشنی از جاودانگی حق و فنای ابدی ظلم است. حزب الله لبنان در بیانیه ادعای رژیم صهیونیستی درباره اقدامات پیشگیرانه این رژیم و ایجاد اختلال در حملات صبح امروز مقاومت علیه مواضع صهیونیست‌ها را توخالی و مغایر با واقعیات میدانی خواند. حزب الله لبنان در پی عملیات تلافی جویانه امروز خود علیه رژیم صهیونیستی با صدور سومین بیانیه تصریح کرده است به یاری خداوند متعال تمامی پهپادهای تهاجمی در زمانهای تعیین شده از آشیانه‌های خود برخاستند و با گذر از مرز لبنان و فلسطین به سمت هدف مورد نظر از مسیرهای متعدد عبور کردند. بنابراین عملیات نظامی امروز ما به لطف خداوند متعال تکمیل شد و موفقیت آمیز بود. حزب الله لبنان تاکید کرد ادعای دشمن درباره اقدام پیشگیرانه، اهدافی که به دست آورده و مختل کردن حمله مقاومت، ادعاهای توخالی و مغایر با واقعیات میدانی است و در سخنرانی امروز سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تکذیب خواهد شد. حزب الله لبنان صبح امروز اعلام کرد که مرحله نخست پاسخ به ترور فؤاد شکر فرمانده جهادی خود را به پایان رساند. در این مرحله از پاسخ حزب الله 11 پایگاه و موضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی اعتراف کردند که بعد از ترور شهید هنیه و فؤاد شکر نوعی انتظار همراه با ترس و وحشت صهیونیست‌ها را در بر گرفته است و آنها هر لحظه منتظر پاسخ به این عملیات ترور هستند. جنبش‌های فلسطینی جهاد اسلامی و حماس در بیانیه‌های جداگانه ضمن تبریک عملیات جنبش حزب الله ضد رژیم صهیونیستی در پاسخ به ترور فؤاد شکر فرمانده جهادی این جنبش این عملیات را سیلی محکمی بر صورت کابینه فاشیست اسرائیل توصیف کردند. حزب الله لبنان صبح امروز در بیانیه اعلام کرد مرحله نخست پاسخ به ترور فؤاد شکر فرمانده جهادی خود را با موفقیت پایان رساند و نیروهای حزب الله با فیر 320 راکت کاتیوشا و نیز حملات پهپادی با گذر از سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی موفق شدند تا 11 پایگاه و موضع نظامی صهیونیست‌ها و نیز دو هدف اصلی را در شمال تل اویو هدف قرار دهند. در بیانیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در این باره آمده است که واکنش منحصر به فرد و بزرگ مجاهدین حزب الله علیه چندین هدف حیاتی و استراتژیک در عمق رژیم صهیونیستی که در پاسخ به جنایت ترور فؤاد شکر و جنایات و تجاوزات مستمر در باره که غزه و لبنان انجام شد را تبریک می‌گوییم. در این بیانیه همچنین تاکید شده است عملیات حزب الله حامل این پیام است که تروریسم و جنایات آن علیه ملت‌های فلسطین و لبنان بی پاسخ نخواهد ماند و رژیم اشغالگر به اهداف و برنامه‌های تهاجمی خود نخواهد رسید. جنبش جهاد اسلامی نیز در بیانیه اعلام کرد به حزب الله به خاطر حمله‌ای که به عمق رژیم اشغالگر انجام داد و موفقیتش در انجام حملات شجاعانه و ثابت قدم بودن در مواضع و تحقق عهدش تبریک می‌گوییم. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان اظهار داشت رسانه‌ها پیشرفت‌ها و دستاوردها را پوشش دهند. ضیاءالحق حقمل معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نشست هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها در افغانستان تاکید کرد پیشرفت‌ها و دستاوردها پوشش داده شوند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز پیش از این تاکید کرده بود رسانه‌ها باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند. وی تصریح کرده بود رسانه ها باید منافع ملی افغانستان و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهند. مجاهد گفته بود رسانه ها جایگاه منبر را دارند و باید از آن برای روشنی اذهان عمومی و نسل جدید استفاده شود و باید دعوتگر به سوی نیکی باشند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز همواره تاکید کرده است رسانه ها نباید خلاف اصول شرعی و ارزش های افغانستان برنامه پخش کنند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که برای حفظ ارزش افغانی در برابر دلار 15 میلیون دلار وارد بازار میکند. بانک مرکزی افغانستان با نشر بیانیه در ایکس نوشته است که این مبلغ پول را روز دوشنبه به فروش خواهد رساند. در بیانیه از بانک‌های خصوصی و خدمات صرافی خواسته شده که در این داوطلبی شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان این مقدار پول را برای حفظ ارزش پول افغانی در برابر دلار اعلام می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: کارزار جبهه حسینی با جبهه یزیدی تمام نشدنی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: راهپیمایی اربعین حسینی نماد روشنی از جاودانگی حق و فنای ابدی ظلم است. و حمایت حماس و جهاد اسلامی از عملیات موفق حزب الله ضد رژیم صهیونیستی. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی کارزار جبهه حسینی با جبهه یزیدی را تمام نشدنی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی با اشاره به زیارت عاشورا کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی را مستمر و تمام نشدنی و در عین حال نحوه این کارزار را به تناسب شرایط و اقتضاعات متفاوت خواندند و تاکید کردند انقلاب اسلامی ایران فرصت و میدان وسیعی را در مقابل جوانان گشوده است و باید از این فرصت با برنامه‌ریزی و شناخت صحیح وظیفه اقدام لازم و به موقع را در جهت اهداف عالی انقلاب انجام داد تا زمینه پیشرفت و فلاح و رستگاری فراهم شود. نظرات و دیدگاه‌های مختاری از آگاهان مسائل سیاسی و فرهنگی را در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و عرض تسلیت خدمت شما و شنوندگان، اربعین در حقیقت یک عنوان و یک سرفصل اختصاصی قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست. نه قبل از او و نه بعد از شهادت ایشان بحث اربعین به این گونه که الان در میان امت اسلامی جا افتاده قرار نداشته و مطرح نبوده. لذا اربعین در حقیقت بازگشت اسرای کربلا و اهل بیت امام حسین علیه السلام از شام بر سر مزار امام حسین در کربلا یا در مدینه منوره بنابر اختلاف روایاتی که وجود داره، یا حضور جابر بن عبدالله انصاری و عطیه کوفی به عنوان اولین زائرین مرقد آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. لذا این مراسم به عنوان یک بازخوانی قیام و انقلاب امام حسین علیه السلام است که اهل بیت به عنوان اسیر از کربلا حرکت کردند به سمت کوفه و شام، به عنوان اسیر برده شدند، اما در نهایت به عنوان امیر و به عنوان نیروهای پیروز و غالب برگشتن دوباره به همین کربلا و در اینجا قیام امام حسین و مکتب و نهضت قیام امام حسین علیه السلام را بازخوانی کردند و بازتاب دادند برای بشریت. نظام این بازگشت قهرمانانه اسرای کربلا در رأسشان امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها در حقیقت یک سمبول شد و یک الگوی شد برای اربعین و در حقیقت بازخوانی قیام امام حسین علیه السلام و بررسی نهضت امام حسین در برابر دشمنان باطل و در برابر حاکمان جور و ظلمی که اون زمان مظهرشان یزید بوده. خب صحبت هایی که مقام معظم رهبری داشتن در همین راستا بود که اربعین در حقیقت بازتاب دهنده این خط مشخص و خط حق و عدالت امام حسین علیه السلام در برابر خط باطل یزیدیان هست که خب طبعا اصل این خط و خطوط حق و باطل قبل از قیام هم بوده و بعد از قیام هم وجود خواهد داشت. یعنی در هر عصر و زمانی حق و باطل وجود داره. وقتی یک انقلابی صورت میگیره، یک خیزش و نهضتی ایجاد میشه، طبعا یک طرف ممکنه خب خطوط هر دو طرف باطل هم باشه، ما کاری به اون نداره، اما نهضت‌های اینچنین مثل نهضت انبیا و اولیای خدا و در زمان امام حسین نهضت امام حسین علیه السلام یک طرف حق است، قیام حق است و جهاد و مبارزه و حق طلبانه است، یک طرف باطل هست که این روند ادامه داره. اون زمان با شمشیر و نیزه بود و این زمان با ممکنه سلاح‌های مدرن امروزی بوده باشه، همون گونه که تبلیغات اون زمان تبلیغات جسمانی و بالاخره مشافهه‌ای بود که از مانند حنجره طلایی حضرت امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها بود که از این حنجره ها و از این سخنان و بیانات بیدار کننده اونها مردم اون زمان بیدار می شدن و اطلاع رسانی صورت می گرفت و حقایق بیان می شد. امروز به شکل دیگه رسانه هایی وجود داره که خود اینها تبدیل به یک جبهه بزرگ شده که تحول آفرین هست. و طبعا این روند ادامه داره و امروز با ابزارهای مدرن و پیشرفته و تحول یافته امروزی هم همون قیام، همون انقلاب، همون نهضت وجود داره. میبینیم یک طرف گروه ها و نیروهای باطل هستن که ظلم میکنن، ستم میکنن، بی‌عدالتی میکنن، مثل اون چیزی در غزه ساری و جاری است یا در جاهای دیگر، و یک طرف نیروهای حق طلب هستن که در عین مظلومیت، در عین حقانیت سعی میکنن که از حقشان دفاع بکنن و بالاخره تسلیم ظلم و زور و جور جبهه استکبار نشن.
جناب مختاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خودشان خاطر نشان کردند که مقابله جبهه حسینی با جبهه یزیدیان همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست، بلکه باید درست اندیشید، درست سخن گفت، درست شناسایی کرد و وظیفه را شناخت و دقیق به هدف زد. در رابطه با اهمیت صحبت‌ها می‌خواستم نظر شما را بدانم.
طبعا نکته بسیار ظریف و هوشمندانه است که دشمن شناسی و بهره‌گیری از ابزار مبارزه خیلی مهمه در هر عصر و زمانی. اون زمان هم امام حسین علیه السلام شاید بسیاری از گزینه‌های دیگر هم در اختیار داشت، می توانست کارهای دیگه بکنه، می توانست در مناطق دیگه سفر بکنه، در شهرهای دیگه یا تحسن بکنه در کنار خانه خدا یا از بعضی از ابزارهای دیگه استفاده کنه، اما اون زمان می طلبید که از همون ابزار با همون روش و متد باید استفاده می کرد. امروز هم یک نکته حریف شناسی و دشمن شناسی است که باید ما دقیق دشمن را بشناسیم، کما اینکه اون زمان یک عده واقعا دشمن را نمی شناختن، فکر می کردن یزید خلیفه مسلمان ها و جانشین پیغمبر یا بسیار از عنوان های دیگه ای که اون زمان حتی امیر المؤمنین خطاب می کردن، لذا شناختی کافی نداشتن، اما اون شناختی که امام حسین داشت. امروز هم این وضعیت وجود دارد. دشمن شناسی خیلی مهم هست که ما باید دوست دشمن خود را بدانیم و بشناسیم. پس دشمن شناسی یک بحثه که ما دوست را از دشمن تشخیص بدهیم، کما اینکه امروز هم این چالش وجود دارد. بسیاری از سران کشورها و حکومتها دقیق نمی شناسند که آمریکا دشمن واقعی امت اسلامی، انگلیس دشمنان واقعی
امت اسلامی هستند و حامیان اصلی اسرائیل قاسب هستند، خب میبینیم با اونها همکاسه هستند، همسو هستند و هم جهاد هستند. و یکی ابزارهاست، طبعا ابزارها فرق میکنه، تنها ابزار شمشیر یا ابزار موشک نیست. گاهی وقتا ضربه هایی که یک افشاگری یا یک اطلاع رسانی یا یک روشنگری عمومی و انسانی صورت میگیره، به مراتب از یک موشک، از یک بم یا از هر چیزی دیگه ای که در جبهه میدانی صورت میگیره، اثراتش به مراتب بیشتر هست و پایدارتر است. اون گونه که امروز ما میبینیم بیداری که امروز در جهان بشری صورت گرفته و حقانیت فلسطین و مظلومیت مردم غزه که امروز ورد زبان شرق و غرب و همه توده های مردم از یهود و مسیحی و کمونیست و مسلمان و غیره در کشورهای مختلف است، این بیداری که صورت گرفته طبعا این به عنوان مهمترین سلاح برنده امت اسلامی و جبهه حق هست. لذا اونچه که مقام معظم رهبری فرمودن که ابزارها طبعا خیلی مهم هست که هر ابزاری را در کجا ما استفاده کنیم، سنگرها هر سنگری یک ابزاری و یک اسلحه مناسب خود را میطلبه. در یک جا بله باید موشکی باشه، مثلا هواپیمایی باشه، بمب باشه و یا نیروی رزمی میدانی باشه، در یک جا هوش مصنوعی است، در یک جا یک سر اطلاعات دیگه است، در یک جا بالاخره بازتاب دادن حقایق هست و همینطور حقانیت ها، افشاگری های از نقشه های شوم دشمن است. همه اینها میتوانه ابزارهایی باشه که در مبارزه حق علیه باطل و در جبهه حق علیه باطل در هر جا، هر ابزار در هر جایی مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیره.
شنونده های عزیز و ارجمند، در خبرهای مربوط به پاسخ کوبنده حزب الله لبنان به ترور فؤاد شکر شنیدید که حزب الله لبنان علی‌رغم آماده باش کامل ارتش صهیونیستی، اولین مرحله از پاسخ خود به ترور فؤاد شکر از فرماندهان ارشد مقاومت لبنان را با موفقیت تمام به سرانجام رساند. در تحلیل این موضوع نظرات سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
خب طبیعتا بعد از اینکه رژیم صهیونیستی در حمله ناجوانمردانه به محل مسکونی فؤاد شکر اون رو و خانوادهش رو به شهادت رسان، انتظار میرفت که جنبش حزب الله انتقام این اقدام رو بگیره و در واقع در طی این مدت صهیونیست ها همواره در بیم و امید به سر می بردن و مخصوصا وضعیت شمال فلسطین اشغالی که هم مرز با جنوب لبنان هست به شدت آشفته شده. طبق آمارها بیش از 250 هزار نفر از شهرک نشینان صهیونیست در این مناطق خونه و منازلشون رو ترک کردند، مشاغلشون رو از دست دادن و در واقع به حالت آواره در اومدن. فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی در این مناطق متوقف شده و فشار زیادی به رژیم صهیونیستی وارد شده، مضاف بر این که فشار افکار عمومی هم در داخل فلسطین اشغالی در این مورد بسیار زیاد بوده. همین مسئله در واقع یکی از نخستین ضربات انتقامی بود که جنبش حزب الله از رژیم صهیونیستی در انتقام خون فؤاد شکر گرفت و انتظار می‌رفت که جنبش حزب الله اقدامات جدیتری رو جدای از حملات روزمره به مراکز نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی انجام بده، که همان گونه که شما فرمودید با انجام مرحله اول این حملات انتقامی شاید این در واقع انتقام وارد مرحله جدیدی شده باشه که بایستی منتظر کنش و واکنش های آتی در این زمینه بود.
آی دکتر، این که این حملات به تروریست های صهیونیست در شب روز اربعین اتفاق افتاد، چه تأثیراتی بیتونه بر افزایش توان و روحیه نیروهای مقاومت داشته باشه؟
طبیعتاً با توجه به برگزاری همایش بزرگ و بین المللی اربعین در کشور عراق که شیعیان و مسلمانان از نقاط مختلف دنیا در این کربلا و بین الحرمین و فاصله فاصله نجف تا کربلا تجمع پیدا میکنن و امسال اتفاقا شعار اصلیشون هم حمایت از غزه بوده. این شروع این اقدامات در اربعین خودش یک نوع پیام هست به رژیم صهیونیستی که در واقع وحدت مسلمانان صورت عملی به خودش گرفته و قطع نظر از اینکه بگن مسلمان شیعه یا سنی هست، مسلمانان شیعه یعنی جنبش حزب الله در حمایت از مسلمانان سنی یعنی مسلمانان غزه مستقیما وارد عمل شدن و اینکه این اقدام در روز اربعین صورت بگیره نشون دهنده تداوم راه حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر مبارزه با ظلم و ستم هست که از زمان حضرت شروع شده و تا امروز ادامه داره.
وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان ادعا کرد که این وزارتخانه توانایی تامین نیروهای انسانی تمام ادارات افغانستان را دارد. همکار ما قریشی در کابل در گزارش به این موضوع پرداخته است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از اکمال پرسنل ادارات مختلف افغانستان در حال سخن میگوید که اکنون به 18,000 قابلیت در سراسر افغانستان اشد و نیاز میباشد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان که در کابل پایتخت افغانستان فعالیت ها و دستاوردهای این وزارت را با رسانه ها شریک می ساخت گفت این وزارت توانایی اکمال نیروی بشری تمام ادارات افغانستان را دارا بوده و این نیازمندی ها را می تواند تکمیل نماید.
مسلکی اول قاضیان و مفتیان ستری محکمه ته ورکړه چې دا د دې وحشت ضرورت ته ورتیا و او دا سلسله به ان شاء الله روانه وي په ټول زونونو کې دا تخصصات او دا جامعات په ښه شکل باندې روان دي. نو موږ ټول ادارات ته د اطمینان ورکولای شو ان شاء الله چې اوستاسې د بشري ځواک ضرورت به عالی تحصیلات په لنډ وخت پوره کړي.
ندیم گفت در اثر ارتباط نزدیک با تمام نظام و ادارات و تمام پیشنهادهای اداره خود از مقامات بالایی پاسخ مثبت گرفته و حدود 5,000 بست جدید را برای وزارت تحصیلات عالی منظوری گرفته و افراد شایسته هم در بسیاری از این بست‌ها تعیین گردیدند. به گفته وزیر تحصیلات عالی در سال گذشته 640 بست کادری را از راه رقابت جذب نموده و در کنار آن 1,317 کارمند اداری مسلکی و تخصصی مقرر شدند. ندیم در بخش دیگری از صحبتهایش به برنامه های دکترا و ماستری روشنی انداخته گفت در سال گذشته 11 برنامه دکترا و 13 برنامه ماستری حسوی دانشگاه های دولتی را اندازی شده و در این مدت 10 برنامه ماستری حسوی نهادهای تحصیلات خصوصی در کشور را اندازی شده است. از این پیشرفت ها در تحصیلات عالی در حال سخن می رود که جمع قابل ملاحظه از کادرهای علمی و استادان دانشگاه ها وظیفه را ترک نموده و هنوز دانشگاه ها بر روی زنان بسته مانده و مردم انتظار باز شدن این دانشگاه ها می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش همکار ما قریشی بود از کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این گزارش ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکاران من بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. شنونده های عزیز و ارجمند، در همین جا از حضورتان مرخص میشوم. شما را به خداوند متعال میسپارم. یادآور میشوم که فردا ساعت 7 صبح اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد،
نقاره بنای یارزا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
اینجا رادیو دری است.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام
تیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خداوند که خالق جهان است. سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما عزیزان شنونده. امروز مصادف است با اربعین حسینی. این روز را از برنامه کلام ناب خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم با موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته شده، زینب سلام الله علیها و اربعین امام حسین است که با کارشناسی حجت الاسلام مؤمنی میشنویم.
یک لحظه قلب مایل بشه به سمت ابی عبدالله علیه السلام، وجود آدم عوض میشه، وجود انسان عوض میشه. به رجاء حیاتک حیات قلوب و شیعتک، قلب که مرده باشه میره به سمت گناه، میره به سمت معصیت. این که عشق از چشمات میاد بالاترین دلیله. خود ابی عبدالله فرمودن انا قتیل العبره، من کشته عشق چشمم. لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، ایمان تو دل کسی رفته باشه ها فقط جلوش بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز عمه جان ما زینب اومد کربلا، خب یه سری خاطرات برای زینب تداعی میشه. من از آخر بیام اول، یعنی چی؟ یعنی اول میریم شام، بعد میریم کوفه، بعد تو زندان، بعد آخر سر میایم کربلا. ببینیم چه چیزایی بوده. شما میشنوید اهل بیت رو از دروازه ساعات وارد شهر شام کردن، شلوغ‌ترین دروازه، نوازنده ها نواختن، خواننده ها خواندن، به رقص و پایکوبی پرداختن. چه خبره؟ یه عده خارجی رو دارن وارد شهر میکنن. زینب شده خارجی، بچه های حسین شدن خارجی. چه گذشته همه تون شنیدید، ولی از روضه مسلم میخوام یه روضه استنباط کنم و استخراج بکنم. امام سجاد میفرماید انقدر خاکستر رو سر ما ریختن. شاید امروز عمه جان ما زینب اومده کنار برادر اینا رو گفته حسین جان تو شام خاکستر ریختن. خاکستر امام سجاد میفرماید ریختن رو سر من، هم دستان بسته بود هم پاهام بسته بود، خاکستر آتیشش خاموش نشده بود. عمامم رو سوزوند، سرم رو سوزوند. لا اله الا الله. همه این مصیبت ها رو شنیدید. اینجاشو میخوام عرض کنم. امام سجاد میفرماید قبل از اینکه ما رو وارد مجلس یزید کنن، همه ما رو با زنجیر به همدیگه بستن. تو نفس المحموم داره مثل قافله شتران ما رو به همدیگه بستن، یعنی زنجیر انداختن گردن امام سجاد. همه اسرا یعنی چی؟ یعنی ام کلثوم، یعنی سکینه، یعنی رباب، یعنی رقیه. همم که یه قد نیستن، کوتاه قد هست، بلند قد هست، کودک هست، بزرگ هست، همه اینا هستن دیگه. آخر این زنجیرم به گردن زینب کبراست. ببینید تو روزه چی هست. به قرآن اگر باهاش بمیریم کمه. بگم امام رضا ببخش آقا، حقش رو ادا کنید، شرمنده نشدم. من تو این موندم، کدوم بی حیای این جرأت رو به خودش داده بیاد زنجیر کردن عمه ما زینب ببنده. تو همین شام یه سر بریده رو در مقابل یه دختر گذاشتم. اگه دختر شهید تو جلسه هست منو ببخشه. دختری از پدر از دست داده ببخشه. باباتون از دست رفته ثواب جلسه رو هدیه کنید به رو پدرتون. سر بریده ای در مقابل یه دختر گذاشتن. آی عزادارای اربعین، دختر خیره خیره نگاه کرد، سر بریده باباشو نشناخت. دختر خانوما مگه میشه آدم سر بریده بابای خودشو نشناسه؟ ولی رو کرد به زینب کبرا، عم ماها ذره است، این سر کیه؟ وا ویلا، زینب کبرا چیزی نگفتن. من سوال میکنم چرا رقیه سر باباشو نشناخت؟ ممکنه ادله متعددی داشته باشه، احتمالاتو میگم. یک، بالاخره سری که 40 منزل بالا نیزه بوده، زیر آفتاب داغ بوده، باید هم دختر سر رو نشناسه، یه احتمال. دیگه چی؟ اگه دلت سوخت آخری سنگینه، برم جلوتر. دیگه چی؟ سری که لا اله الا الله چندین بار از بالا نیزه رو زمین افتاده. من تونتون میگم شما ناله بزنید. دیگه چی؟ سری که کرارن بهش سنگ زدن. فقط تو شام یه زن یه سنگ برداشت خورد به دهن ابی عبدالله، سر از بالا نیزه رو زمین افتاد. سری که لا اله الا الله چندین بار با چوب به لب و دندانش زدن. یا بقیت الله، تا حالا هیزم روشن کردین؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. بیایید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه. و الا چی از این سر میمونه؟ چی از این سر میمونه؟ تو روزه ابی عبدالله هر چی محفل نشینید بیشتر جلواتی به رود باز میکنن. کار به جایی میرسه که آنچه برات میگن و میبینی برات مجسم میشه. بذارید روزه خونه امرو براتون روزه بخونه. کیه روزه خونه امرو؟ زینب کبرا. حسین جان بلند شده داش، خواهرت اومده. هرچند اگر الان منو ببینی منو نمیشناسی، دگر این زینب آن زینب نباشد. حسین جان غذا نخوردم، بچه هاتو سیر کردم. حسین جان آب نخوردم، بچه هاتو سیراب کردم. حسین جان نخوابیدم، بچه هاتو خوابوندم. بگم به خدا از امام رضا خجالت میکشم. حسین جان هر وقت میخواستم بچه هاتو تازیانه بزنم، خودمو مینداختم سپر بلا میکردم، تازیانه ها به بدن من میخورد. حسین جان زینب تو کوفه چرخوندم. داره برای حسین میگه دیگه. حسین جان زینب تو زندان کوفه بردن. حسین جان ما رو تو بازار یهودیا بردن. روز اربعینه تا ته رواق ناله بزنید. حسین جان زینب تو به بازار برده فروشا بردن. حسین جان تو مجلس یزید یه ملعونی اومد صدا زد، یزید میشه این دختر رو به کنیزی به من بدی؟ من خودم رو سپر قرار دادم، نذاشتم دختر تو به کنیزی ببرن. حسین جان در زندگی یک اشتباه کردم، تو چوب خوردی من نگاه کردم.
غم قد خمیده غم رأس بریده شده قاتل زینب میانه همه دلها امان از دل زینب میانه همه دلها
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه کلام ناب امروز با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.
غمی پیکری اوریان غم ناله و زاری غم ناله و زاری غم ناقه سواری شده قاتل زینب شده قاتل زینب میانه اما دلها اما نز دل زینب اما نز دل زینب.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
آقا تو دلم دریای غمه، آقا تو دلم دریای غمه، سرمایه من چشم ترمه، هر جا که میرم آقا تو دلم، آقا تو دلم دریای غمه، آقا تو دلم دریای غمه، سرمایه من چشم ترمه، هر جا که میرم حرف حرمه، اگه میبینی که بی تابم برای حرم اربابم، به هوای تو نمیخوابم اربابم اربابم حسین، وای حسین. اسمت که میاد گریم میگیره، نوکر بدونه ارباب میمیره، کسی که دل به تو میبازه، کسی که دل به تو میبازه، خدا بهش نگاه میندازه، مجلس روز آدم سازه، ارباب حسین مولای سرا، شوق بدمی مولای سرا.
شام بخیر دوستان.